برش پیش بینی شده منفی 1 درجه و از طرف شب باز به سردترین دما میرسه که منفی 16 درجه است. خانه های دلتان گرم باشه، امیدوار هستیم که در این زمستان کمترین سرما رو بخورین در واقع و مریضی و سرما ازتان دور باشه. خداوند پشت و پناهتان. کافه صبح همچنان ادامه داره.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافسو.
عصبانیت با عصبیت و تعصب هم خویشاوند است. وقتی که رگه های گردن ما متورم می شود و از چیزی بیش از حد بدفاع برمیخیزیم، مثلا میگیم فلانی را کمک میکنم چون همزبان ماست و از یک سمت هستیم، فلانی را کمک نمیکنم چون از دیگه قوم و مذهب است. تعصب وقتی گل میکنه که اصلی فدای فرعی میشه.
آی شمایی که اصلا آدم عصبی نیستین، مهربان هستین و خشمتان همیشه کنترل میکنین، اگر گاهی عصبانی شدین، در عصبانیت نی گپی بزنین، نی تصمیمی بگیرین، نی دستوری بتین. تجربه ثابت کرده هر کار، هر گپ و تصمیمی که در خشم انجام یا گرفته شوه چیزی جز پشیمانی به بار نمیاره. از ما گفتن مخصوصا مدیران، کلانتنها و رئیس سایبا، تصمیماتان در عصبانیت نباشه.
عصبانیت یک غریزه است، بیشتر آدم با هر موقع امکان داره که به حتی بعض وقتا بالای چیز خوب هم پیش از اینکه متوجه چیز شوید یا فکر کنیم عصبانی میشین. و هم رقم خودم هم به سر موقع یکان مثلا که مثلا بعد بخوره به صلاحی هم بگوین در مقابل از عصبانی میشه.
ولی یک پیامک هم بخوانم از مشتبه هاشمی شنونده خوب ما از مشهد، گفتن بعضی فکر میکنن که با عصبانیت میتونن به مقصد هدف خودشان برسن، اما فکر میکنم این صحبت اشتباه هست. درود بر شما و سلام به مردم مشهد، صبحتان بخیر. تشکر از همراهیتون با کافه‌صبح امروز که تا به این لحظه همراه ما بودن. کافه‌صبح ادامه داره، در بخش پایانی صحبت‌های خانم دکتر اقراری روانشناس هم می‌شنویم پیرامون موضوع برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های عزیز، وقتتون بخیر باشه. خب میخوام ادامه بدیم بحث عصبانیت و عصبانیت معمولا تو چه روابطی شکل میگیره. همینطوری که خودتونم میتونید حدس بزنید شنوندای عزیز، معمولا عصبانیت و بروزش توی روابطی که نزدیک بیشتر شکل میگیره. چرا؟ به خاطر که ما تو روابط نزدیک توقعاتمون از طرف مقابلمون بیشتره. عصبانیت در پاسخ به نیازی که ما داریم و برآورده به هر شکلی نمیشه بیشتر شکل میگیره. حالا ما تو روابط نزدیک نیازهامون رو خیلی بیشتر از طرف مقابلمون میخوایم تو روابط دور. به عنوان مثال، من اگه دوست صمیمیم تولد منو یادش نباشه، واقعا ازش ممکنه ناراحت بشم. اگر همسر من روز مرد رو یا روز زن رو یادش بره من تبریک بگه، واقعا ازش ناراحت میشم. ولی اینکه مثلا خانم همسایه‌مو تولد منو یادش باشه و تبریک بگه، برای من خیلی مهم نیست. اینکه یادش نباشه منو ناراحت نمیکنه. اینکه یه آدم غریبه، یه همکار دور من، روز مرد یا روز زن رو به من تبریک نگه، ازش انتظاری ندارم و ناراحت نمیشم. پس مسئله که هست، خشم بیشتر در رابطه نزدیک شکل میگیره، به خصوص بین زن و شوهرها، بین والدین و فرزندان، بین خواهرها و برادرها، بین دوستان نزدیک. هر چه رابط بیشتر باشه و نزدیکتر باشه، چون انتظاراتمون از طرف مقابل بیشتره، این خشم ممکنه بیشتر شکل بگیره. پس خیلی باید مراقب باشیم که این عصبانیت رو در روابط نزدیک کنترل بکنیم، چون ممکنه که باعث بروز رفتار اشتباهی بشه و به رابطه ما آسیب بزنه.
یک دوست داشتم یکان روز به ما میگفت که نمیفهم چرا در خانه یا مدرسه همسنفیایم از ما دوری میکنن. برش گفتم حتما کدام خلق ناخوش داری؟ گفت زیاد عصبانی میشه میریمی خلق من سر هر چیز. گفتم دلیل ازی بالاتر دیگه، وقتی عصبی میشی حتما کدام گپ یا کدام رفتار داری که دوستایت سنفیایت از تو دوری میکنن؟ سرش تو انداخت.
تنش ها و عصبانیت ها بروی اطفال ما تاثیرات خیلی بدی را میگذاره و همینطور که ما زندگی را به کام خود و به کام فامیل خود تلخ میسازیم، مطمئنا نسل بعدی ما کم و اطفال ما باشه همینطوری پرورش پیدا میکنن.
و گپ پایانی ما این که اگر یک آدمی یک دوستی خواست شما را عصبانی کنه، خیلی ساده بهش لبخند بزنه. نت لبخند بزنن که اصلا توقعش نداشته باشه و خل صلاح شوه. نه خودتون عصبانی کنین نه دیگرانه و نه پشیمانی خدایی نکرده و بار بیاید. کافصاب خوبی بود. تشکر از همراهی شما و هم فردا در کافصاب چی خواهیم داشت؟ فردا در کافصاب در ادامه بحث عصبانیت از جامعه عصبانی میگیم و ای که یک جامعه اگر عصبانی باشه چی تأثیری سر بخش های مختلف خواهد داشت و سر فرد، سر خانواده چی تأثیری خواهد داشت یا خانواده چی کاری میتونه در این زمینه انجام بده. درود بر شما، تا کافصاب دیگر فردا و سلام دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاش که میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودت میخواییم و آرام بودن مردم خودت میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه که در مورزا تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفتر رو تو بغل کرده بود، یه دوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده ایم. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا پور حسینی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین مریضی های جامعه بشری یعنی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. اما طور که می‌دانین بیماری فشار خون یک بیماری بسیار شایع است و متاسفانه جز بیماری های مخفی و پنهان و پت است، به این معنی که اکثراً بدون علامت از هیچ نشانی نداره و بسیاری از مردم متوجه فشار خون بالایشان نیستن. راجع به گروه های پرخطر، راجع به علتها و فاکتورهای زمینه ساز فشار خون، عوارض و پیامدهای فشار خون بالا و همینطور علائم و نشانه هایش، راههای پیشگیری و وقایعش، راههای معالجه و درمانش میخواهیم با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم. امید است ما را همراه باشین با توجه به اهمیت بحث. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب پور حسینی، بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم، ممنون، سپاس. اگر لطف کنین در ابتدای برنامه راجع به تعریف علمی از فشار خون برای ما بفرمایین، چون باید ما فشار خونی که به کار می‌بریم منظور فشار خون بالاست. می‌خوایم که یک تعریف علمی را برای خود و شنوندگان عزیز از فشار خون بالا داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم و تشکر از اینکه فرصت رو در اختیار قرار دادید تا یه مقدار راجع به پرفشاری خون صحبت بکنم. همونطور که میدونید خون توی بدن در حال گردش هست و در داخل عروق این خون به گردش در میاد و میچرخه و علت اینکه این خون میچرخه پمپ قلب هست. قلب در واقع این خون رو به گردش در میاره. این خون وقتی داخل رگ‌های خونی به حرکت در میاد یک فشاری رو در واقع قلب تولید میکنه که با یک فشار این به حرکت در میاد. من مثال بخوام بزنم، شما لوله آب و شیر آبم که باز میکنید، آب با فشار در داخل لوله در جریان هست. سیستم قلبی عروقی یک سیستم بسته هست و خون از داخل این سیستم خارج نمیشه مگر اینکه خدای نکرده رگ پاره بشه و خونریزی ایجاد بشه.
بله،
این فشاری که در داخل این سیستم هست یک فشار نرمال هست و فشاری هستش که برای تداوم زندگی لازم هست این فشار تولید بشه. یعنی ما اگر دچار کاهش فشار خون هم بشیم، بیماریزا هست و خدای نکرده در مراحل پیشرفته شوک ما افت فشار خون داریم و سبب در نهایت سبب مرگ میشه. بنابراین فشار در یک محدوده خاصی در واقع طبیعی هست. محدودش حدود ما در واقع دو تا فشار، فشار سیستولیک میگیم و فشار دیاستولیک. بله، حالا بیشینه و کمینه یا فشار بالایی و پایینی که بیشینش در واقع یک چیزی در محدوده بین 10 تا 12 در واقع یا سانتی متر جیوه یا 100 تا 120 میلی متر جیوه و پایینش حدود در واقع 70 80 میلی متر جیوه. این محدوده طبیعی است. حالا اگر بنا به هر دلیلی یک شرایطی ایجاد بشه که فشار داخل این سیستم افزایش پیدا بکنه، ما بهش میگیم پرفشاری خون که مصطلح هست در بین مردم به عنوان بیماری فشار.
بله،
که این وقتی که فشار افزایش پیدا میکنه ممکنه به طور اولیه علائمی در بیمار ایجاد نکنه، ولی در دراز مدت روی ارگان‌های مختلف تاثیرات بسیار خطرناکی میذاره که ازش در واقع به عنوان بیماری قاتل خاموش یاد میشه. یعنی یه بیماری هستش که شاید هیچ علامتی نده ولی در دراز مدت خدای نکرده سبب مرگ و میر در بیمار بشه.
بله،
بیماری فشار خون در جامعه بسیار شایع، یعنی شاید افراد بالای 35 سال یک سوم تا یک چهارم افراد دچار بیماری فشار خون هستن. شما در کشور ما در نظر بگیرید مثلا 50 میلیون نفر اگر که بالای 35 سال حالا ما داشته باشیم، حالا مثلا 40 تا 50 میلیون نفر، یک سومش میشه بوده 10 تا 15 میلیون نفر شیوع بالایی داره.
بله،
و در بین اینها بیشترین علامت و شایع‌ترین علامت اینه که هیچ علامتی نداره.
واقعا شیوع گسترش بالایی است و البته که زیادتر هم خاموش و بی علامت و پوت و پنهان و کسی متوجه او نمیشه. اما خب دکتر صاحب، ممکن است که همه بدون علامت باشن، یعنی گهگاهی ممکن است فشار خونی بالا علامتهایی هم داشته باشن. اگر داشته باشن چه علامتهایی ممکن است باشن؟
چرا، بعضی از علائم هست که ممکنه مربوط به افزایش فشار خون به خصوص فشارهای خیلی بالا باشه. مثلا فرض بگیرید سردردهایی که بیمار دچار میشه به خصوص اگر در پشت سرش باشه، یا اینکه خدای نکرده بعضن احساس فشار و سنگینی روی از سینش بکنه، یا اینکه خدای نکرده اگر دچار عارضه بشه، مثلا فرض بگیرید بعضی از رگهای خونی مثلا رگ‌های مغز پاره بشه و دچار سکته‌های مغزی و خونریزی‌های مغزی بشه، مثلا یه طرف بدنش فلج بشه، اینا همه ممکنه ناشی از همین پرفشاری خون باشه.
بله.
یا اینکه بعضن ممکنه خونریزی‌های ته چشم رخ بده و برای بیمار احیاناً کوری ایجاد بکنه. این هست که اینها به شرطی که فشار خون دچار عارضه بشه معمولاً علامت برای بیمار ایجاد میکنه. یه سری علائم خارش و امثال اینها اصلا وجود نداره و ارتباطی در واقع به بیماری فشار خون نخواهد داشت.
درست دکتر صاحب، یک برداشت و فکر اشتباهی دیگی که در جامعه گاهن دیده میشه، وقتی به کسی میگین که شما باید فشار خون خود کنترل بکنین، قند خونتان، نمیفهم چربی خونتان باید چک شوه، یا وقتی مثلا یا کار میکنه که خطرناک است، مثلا این نمک زیاد میخوره، برش میگه شما نمک زیاد نخورین، نمک زیاد خوردن برای بدن ضرر داره، از جمله میتونه مشکلات مثل فشار خون بالا به وجود بیاره، مشکلات قلبی به وجود بیاره، میگنی ما فشار خود چک کردیم خوب بوده، ما کدام مشکلی ندارم. آیا این برداشت درست است؟ این فکر درست است؟ چون برحال یک نفر ممکنه چند ماه پیش مشکل نداشته اما جدیدن به وجود بیایه. لطف کنین در این ارتباط یک توضیح برای شنوندگان عزیز ما بدین.
قطعا، یعنی این نیستش که ما فکر کنیم یک بار ما فشارمون رو گرفتیم نرماله، پس دیگه خیالمون راحت باشه و ما گارانتی بدیم که شما هیچ موقع دچار بیماری نمیشه. مثل سایر بیماری ها، شما فرض بگیرید دیابت هم اگر الان ندارید ممکنه یه سال بعد، چند سال بعد خدا نکرده دیابت مبتلا بشه یا بیماری دیگه. بیماری فشار خون یا پرفشاری خون به جهت اینکه شیوعش خیلی بالا هست و این احتمال اینکه در ما ایجاد بشه خیلی هست، به خصوص در افراد با سن میانسالی. یعنی در واقع نه این فکر نکنیم مال زمان پیری ما خواهد، بنابراین از 35-40 این محدوده ها ممکنه به طور شایع این بیماری شروع بشه. توی یه سری افراد این در واقع احتمال وقوعش بیشتر هست، افرادی که دچار چاقی هستند، چاقی شکمی هستند، افرادی که فعالیتی کمتری دارند، اینها افرادی که رژیم همونطور که فرمودید با نمک بالا دارن مصرف کنن، احتمال اینکه اینها دچار این بیماری پرفشار خون بشن بیشتر است.
بله.
بنابراین توصیه‌م این هستش که مرتب به خصوص اونهایی که فشار خون مرزی دارن، یعنی در واقع ممکنه هر آن دچار بیماری بشن، مرتب فشارشون رو چک بکنن. حالا اگر تونستن در نزد پزشک این کار رو انجام بدن و اگر که نشد خب میتونن از این دستگاه‌های اتوماتیک که دیجیتالی استفاده بکنن و فشارشون رو مرتب چک بکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می‌برند. طبق آمار یک چهارم از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می‌مانند و تشخیص داده نمی‌شوند و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری‌های جدی دیگر می‌شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می‌شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده‌اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می‌کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می‌دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می‌دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست، و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای حمیدرضا پور حسینی متخصص امراض قلب و عروق در رابطه با تعریف فشار خون بالا صحبت های ارزشمند کردند. گفتند که محدوده نرمال و طبیعی فشار خون بین 100 تا 120 فشار سیستولیک یا فشار اولیه و بالای ماست و بین 70 تا 80 میلیمتر جیوه فشار خون دیاستولیک یا دومی یا فشار پایین ماست. بالاتر از اینها را، کمتر از اینها را باید ما دقت بکنیم، میتونه مشکلات مرضی و به عنوان یک بیماری محسوب شود و با مراقبت های لازمه ضرورت داره که باید داشته باشیم. گفتن که افراد بالای 35 سال متاسفانه از یک سوم بگیرین تا یک چهارم اینها میتونن مبتلا و مصاب به فشار خون خفیف متوسط تا شدید باشن، و این معنیش است که بسیاری از مردم ممکنه این مشکل داشته باشن اما علامت و نشانه نداشته باشن، چون گفتن که فشار خون متاسفانه بیماری خاموش است، بیماری پنهان و پوت است که کدام علامت و نشانی نداره. بعضی وقتا ممکنه ما یک سردردهایی را در پشت سر خود حس کنیم، یک حالت گیجی و اینها را ممکنه به وجود بیاره، و به هر حال بعضی افراد علامت دار میتونن باشن. احساس فشار و سنگینی ممکنه به خاطر فشار خون در سینه حس شوه، و حتی عوارضش هم که به حال اشاره شد که ممکنه حتی مسائل مثل سکته های قلبی و سکته های مغزی هم به خاطر فشار خون بالا در انسان ها به وجود بیاید اگر کنترل نشوه و مراقبت نشوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب پور حسینی، در رابطه با انواع و اقسام فشار خون هم اگر یک مختصر اشاره داشته باشین ممنون میشیم.
اگر وارد بحث پزشکی بشیم، فشار خون انواع داره. از بعد در واقع یه مدل تقسیم بندی هست که میگیم فشار خون اولیه، فشار خون ثانویه. یه مدل هست میگیم فشار خون سیستولیک ایزوله، فشار خون سیستول و دیاستول و بعضن دیاستول ایزوله، که من اینا رو وارد نمیشم، ولی اون اولیه ثانویه رو یه توضیح مختصر میدم.
بله.
فشار خونی که هیچ علتی براش پیدا نمی‌کنیم و در سنین میانسالی به بالا هست، این رو به عنوان بیماری فشار خون اولیه در واقع نامگذاری میکنن. فشار خون ثانویه که بیشتر تو سنین پایین هست، جوان و سنین در واقع نوجوانی، اکثر مواقع، حالا نگیم حتما، اگر در یک فرد مثلا 18 ساله 20 ساله پرفشاری خون رو تشخیص میدیم، بعد دنبالش بگردیم ببینیم علتش چی هست. خیلی وقتا علت اینها بیماری های هورمونی هست، خیلی وقتا علت اینها بیماری های مربوط به غدد فوق کلیه هست، بیماری های کلیوی یا عرضم به حضور شما مربوط به بیماری های خود آورت که بهش میگیم کارتیشن آورت. اینها عللی هستن که پرفشاری در سنین پایین ایجاد میکنه. بایستی حتما پزشک متخصص قلب یا پزشک متخصص فوق العاده کلیه مراجعه بکنن، اینا رو بررسی بکنن و به تشخیص برسن، و وقتی به تشخیص رسیدن با درمان اون بیماری علت بیماری فشار خونشون تشخیص میشه و بیماری برای همیشه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب. شما به چند عامل و فاکتور خطر و زمینه ساز مریضی فشار خون بالا مثل چاقی و بی تحرکی و فعالیت نداشتن منظم جسمی، عامل تغذیه نامناسب، خوراک های نامناسب اشاره کردین. جایگاه ارث و وراثت و ژنتیک چطور است در ایجاد فشار خون بالا؟
بله، البته رابطه علی و معلولی نداره که بگیم یک نفر که مثلا پدر یا مادرش پرفشار خون بودن حتما در ایجاد میشه. اون تا مشخص اونهایی که مثل بیماری خود قلب، بیماری قلب، بیماری عروق کرونر، در واقع ما در بیماری عروق کرونر میگیم که در واقع اگر در والدین یا در اعقاب درجه اول مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ امثال اینها در سنین پایین دچار بیماری عروق کرونر شدن، یک ریساکتور بسیار قوی هست برای ابتلای خود این فرد. تو فشار خون هم به همین ترتیب هست.
بله.
منتها هیچ دلیلی نداره که اگر پدر من فشار خون داشت حتما در من ایجاد بشه یا اگر اون نداشت در من ایجاد نشه، بلکه احتمالش افزایش پیدا میکنه و فشار خون در واقع احتمالش افزایش پیدا میکنه. باعث دقت بیشتری داشته باشیم، مرتب چک بکنیم که اگر مبتلا شدیم درمان.
بله درست. دکتر صاحب، در مورد کنترل و اندازه‌گیری فشار خون در منزل و خانه که امروز بعضیا دستگاه و وسیله فشار سنج دارن، انواع و اقسام مختلفشه، سوال است که اگر کسی یک دفعه فشار خون خود در خانه کنترل بکنه، فشارش بالا باشه، اینم یک دفعه بالا بودن به عنوان فشار خون بالا و مریضی هایپرتنشن به حساب میایه، یعنی باید چندین دفعه چند بار باید این چک شود در شرایط مختلف تا بعد از او ما بتانیم بگوییم که یک نفر فشار خون بالا داره یا نداره؟ در ارتباط با اینمی شرایط گرفتن و اندازه‌گیری فشار خون از نظر علمی برای ما معلومات بدین.
بله، این نکته بسیار مهمی اشاره کردیم. من اول تو پرانتز یه جمله را بگم. این که ما میگیم توی خون فشار رو بگیرید، حتما بایستی که دقت کنن مبتلا به وسواس نشن. هر روز بخوان چک کنن، هر ساعت چک کنن، بعد اگر مثلا یه ذره بالاتر بود مثلا من خیلی دارم مشکل پیدا میکنم، این نباید بشه. فشار خون یک پروسه به اصطلاح ما داینامیک است، یعنی شما همین الان نشستید یه فشار خونی دارید، اگر پاش دو طبقه رو سری بری بالا اونجا فشار خون حتما باید بره بالا، اگه بالا نره این یعنی بیماری هست. بنابراین هر یک از اینها لحظه به لحظه ممکنه فشار خون رو تغییر کنه. این که ما میگیم در یک محدوده است که بایستی از اون محدوده بالاتر نباشه.
بله،
فشار خون رو اگر میخوان تو خونه خودشون چک کنن، دو سه تا شرایط داره. اولا که بایستی که حداقل 10 تا 15 دقیقه استراحت کامل جسمی و روانی، یعنی استراحت بکنن، فکرشون اصلا مشغول نباشه، استرس نداشته باشن. قبل از اون حدود حداقل نیم تا یکی دو ساعت قبلش غذاهای مثل چای، قهوه، سیگار، امثال اینها رو مصرف نکرده باشن.
بله.
بعد موقعی که میخوان فشار رو بگیرن، حالت نشسته خیلی راحت دستشون رو در یک حالتی قرار میدن که یک مثلا بالشی چیز زیر دست میدن که دست راحت باشه، دست در سطح قلب و حدود یک اینچ در واقع بالای چین آرنج این رو میبندن و فشار رو میگیرن. با یک سوالی که فرمودید، با یک نوبت این که شما فشارتون بالا باشه، ما اصلا تشخیص بیماری فشار خون رو نمیذاریم. حداقل چند نوبت باید این فشار بالا باشه و در حالتی که به ما مراجعه میکنن، اگر بخوایم تشخیص رو برای بار اول بذاریم، از بیمار به اصطلاح هولتر فشار خون انجام میدیم، یعنی فشار خون 24 ساعته رو میگیریم و این که آیا در طول روز بوده، در طول شب بوده، هنگام استرس بوده، هنگام استراحت بوده، بر اساس اون تشخیص میذاریم که شما مبتلا هستید یا مبتلا نیست.
بسیار تشکر. در ارتباط با اپیدمی و شیوع مریضی کرونا و کووید 19 دکتر صاحب، خب میفهمیم که به هر حال صحبت‌های زیاد شده که بعضی افراد به خاطر بعضی از مریضی‌ها اینا های ریسک هستن، پر خطر هستن. یکی از اون مریضی‌ها کسایی است که فشار خون بالا دارن، اینا در برابر کرونا آسیب پذیر هستن، ممکن است اگر مصاب و مبتلا شوند آسیب های جدی بگیرن و خطرهای مهمی داشته باشه. همینطور دیابت، مرض شکر، چاقی، مشکلات قلبی. در این ارتباط هم اگر لطف کنین معلومات بدین که تحقیقات و مشاهدات بشر در چند ماه در ارتباط با کرونا و بعضی بیماری های مثل فشار خون بالا چه قسمی است؟
ببینید چند تا عامل‌های زمینه‌ای هست. البته اینکه بخوایم بگیم بیماری فشار خون اونهایی که دارن بیشتر کرونا میگیرن یا کمتر، اینطوره نیست. مثلا وقتی که افراد مختلف دچار بیماری کرونا میشن، اگر که یه سری بیماری های زمینه ای داشته باشن، دیده شده که عوارض و سیر بیماری بدتر هست نسبت به کسانی رو ندارن. مثلا همین که فرمودید، در دیابتیک ها، در فشار خونی ها و در افرادی که چاقی، به خصوص چاقی شکمی دارن، اینها سیر بدتری رو طی میکنن. در یک کلام عمده بیمارانی که مبتلا به بیماری قلبی هستن، ما همین الان خودمون تو این قضیه مبتلا هستیم. بیماران قلبی که مبتلا به کووید میشن، وقتی که پذیرش میشن در بیمارستان، ما یه بخش ایزوله داریم که بیماران قلبی که کرونا گرفتن رو وقتی مراجعه میکنن اونجا بستری میکنن. اینها سیر بدتری رو طی میکنن نسبت به افرادی که دچار بیماری قلبی نیستن. به همین میزان مرگ و میر در اینها یه درصدی نسبت باز به افراد غیر بیماران قلبی بالاتر هست و خدای نکرده اگر که فردی دچار بیماری های مثل دیابت، مثل فشار خون، همسال اینها بود بایستی مراقبت و رعایتش برای پیشگیری از ابتلا به کرونا نسبت به افراد عادی چند برابر باشه.
بله
این نکته رو بایستی که من اینجا حتی به طور کلی حالا اینو بگم اطلاعات در زمینه کووید بسیار بسیار اندکه، یعنی در کل دنیا، نه اینکه چون یک بیماری نوپدید هست، بیماری هست که جدید هست و هر روز یک علائمی رو ذکر میکنه. همین چند وقت پیش بود که اعلام کردن که سکسکه هم میتونه علائم باشه. برابر این نه باعث خدای نکرده افزایش نگرانی مردم بشیم، نه از اون ور سبک بگیریم بیماری رو، که همون سه تا فاکتور اساسی شستشوی دست‌ها، فاصله گذاری و همچنین استفاده از ماسک، اینها حیاتی ترین و مهمترین نکاتی هستن که من و شما رو از اینکه مبتلا بشیم پیشگیری میکنه.
بله
بنابراین این رو رعایت بکنید و نگران چیزای دیگه نباشید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در لحظات پایانی برنامه اغلط کنین، مهمترین و جدیترین عوارض و خطرهای فشار خون بالا برای ما توضیح بفرمایین.
من در یک کلام بگم هر کجا که رگ وجود داره خدا نکرده بیماری فشار خون میتونه صدمه بزنه. پس کجای بدن هست که رگ نیست؟ تقریبا هیچ جا نیست. ولی خب دو سه تا از این مهماشو من اینجا ذکر میکنم. یکیشو گفتم، اگر فشار خیلی بره بالا بعضی از رگهای مغزی ممکنه خدا نکرده پاره بشه و خب خونریزی مغزی بده که یا به مرگ منجر میشه یا به فلجی و امثال سکته های مغزی که خیلی دیدن.
بله.
یا فرضی حالا خشکی میشین هست که طرف خون دماغ میشه و خونریزی بینی میکنه. بعد دومیش سکته های قلبی هست. سکته های قلبی یکی از ریس فاکتورهاش، فاکتورهای خطرش فشار خون بالا هست.
بله.
نکته سوم نارسایی قلبی هست. وقتی که فشار در داخل اون سیستم بالا باشه خب قطعا به این پمپ قلب فشار میاره، قلب گشاد میشه و قدرت انقباضی خودش رو در واقع ممکنه که از دست بده و در نهایت با نارسایی قلبی سبب مرگ بیمار بشه. باز بخوام واسهتون مثال بزنم، تای چشم رو مثال بزنم، کوری یکی از عوارض شناخته شده یه بیماری فشار خون هست و اینها سردسته موارد نارسایی کلیه. کور شایع، یعنی فرد ممکنه دچار نارسایی کلیه بشه و به تدریج خدای نکرده به سمت دیالیزی شدن پیش بره. بنابراین اینها اساس و اصل عوارض شناخته شده در واقع بیماری فشار خون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
دوستان و عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از یکایکتان سپاسگزاری میکنیم بابت حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری، در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جا که هستید تنی سالم، دلی شاد و اندیشه‌ای پویا داشته باشید. امروز هم با برنامه انیس تنهایی میهمان خانه های دلتان هستیم. کتاب همچون خورشید فضای زندگی را روشن می کند و به همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب مثل باران بر سرزمین دلها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می دهد. کتاب نقشی بمانند پرندگان و آدمی دارد که او را برای اوج و بالا کشیدن و پرواز آماده می سازد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می رسد. کتاب والاترین جایگاه را در گستره های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه ها و دلها می درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد. عزیزان، نام کتاب امروز معجزه شکرگزاری به قلم راندا برن و ترجمه سیما فرجی که انتشارات نسل نوندیش این کتاب را به چاپ رسانده است. این جمله شگفت‌انگیز را بگویید: خدایا سپاسگزارم. این جمله شگفت‌انگیز را با صدای بلند بگویید. آن را روی پشت بام منزلتان فریاد بزنید. آن را با خودتان زمزمه کنید. در ذهنتان بگویید یا در قلبتان احساسش کنید. بکوشید از امروز به بعد به هر کجا که می روید احساس سپاسگزاری و معجزه آن را نیز با خودتان ببرید. برای اینکه یک زندگی شگفت‌انگیز و سرشار از فراوانی و شادمانی داشته باشید، بدانید که فقط باید سپاسگزاری از خداوند را همواره بر زبان بیاورید و آن را در ژرفای وجود خودتان احساس کنید. می توانید همواره سپاسگزار باشید و همواره در زندگیتان شگفتی بیافرینید. عزیزان، در این کتاب 26 تمرین ویژه برای سپاسگزار بودن پیشنهاد می شود. توجه داشته باشید که این تمرین ها نقطه شروعی برای سپاسگزاران زیستن هستند. زیرا هرچه بیشتر از خداوند سپاسگزاری کنیم، باز هم کم است. برای سپاسگزاران زیستن باید در عمل سپاسگزار باشیم. تمرین های این کتاب کمک می کنند تا همواره به نعمت های زندگی من بیندیشیم و آنها را قدر بدانیم. قدر دانستن نعمت ها به این معنی است که به خوبی از آنها استفاده می کنیم. پس از تمام شدن دوره 26 روزه این تمرین ها بکوشید آنها را همواره تکرار کنید. عزیزان، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه انیس تنهایی با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی. این بخش را تقدیم حضورتان میکنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که بازنویسی چرا اهمیت بسیار زیادی در داستان نویسی داره و در واقع همون اهمیتی رو داره که کار تدوین در سینما داره. تصور کنید در یک میهمانی هستید که در اون یک نفر با اشارات خودش اعصاب شما رو خرد میکنه. میخواید به طریقی اون رو سر جاش بشونید، اما در اون لحظه هرچه دنبال کلمات میگردید تا جوابشو بدید چیزی رو پیدا نمیکنید. بنابراین کاری از دست شما ساخته نیست و با ناامیدی گوشه‌ای میشینید و آخر شب در راه برگشت به خونه لحظاتی عصبانیت شما به نقطه اوج میرسه. ناسزا میگید و به خودتون میگید ای کاش جوابشو داده بودم. در نهایت وقتی در خونه مشغول لم دادن روی مبل هستید و همینطور عصبانی دارید به جوابی که باید میدادید و ندادید فکر میکردید، یه دفعه جملات مثل برق از سر شما میگذره. مثلا میگید من باید این حرفو میزدم، باید اینطوری جوابشو میدادم. با بازنویسی این دقیقا همون چیزیه که میتونستید بگید. حتی اگه برای شما 3 روز طول بکشه که به طور ناخودآگاه برگردید. حقیقت اینه که حتی بهترین نویسنده ها هرگز در اولین تلاش خودشون موفق نمیشن به اون نتیجه ایدئال برسن. در عوض به خودشون میگن خب 80% از اون چیزی که نوشتم خیلی خوب نیست، اما 20% اون خوبه و این 20% بیش از اون چیزیه که در شروع کار قصد اون رو کرده بودم. به قول ارنست همینگوی میگه پیشنویس اولیه هر کاری افتضاحه، مزخرف‌تر از این نمیشه. اون در مورد پیشنویس‌های کار این رو میگه. شاگردی که جزو ضروریات محسوب میشه اینه که ببینیم 20% یا حتی 10% میزان موفقیت کاملا همون چیزیه که انتظارش میرفت. حتی 5% هم میتونه به عنوان معیار قاطعی برای سوق دادن شما در مسیر درست باشه. جان کلام این که نوشتن یعنی بازنویسی. بنابراین این رو به خاطر داشته باشید که نخستین تلاش بیفایده شما گذرگاه بزرگ آغاز سفر شماست در نوشتن. فقط همین راهی که جواب میده. در ابتدا با یک کلمه خاص شروع میکنید و در واقع بسیار محکم و قوی بر روی اون کار میکنید. اگه آدم خوششانسی باشید در ادامه کار شما در واقع قرابت بسیار بسیار اندکی با کلمه خواهد داشت که در ابتدای کارتون با اون شروع کردید. به خاطر داشته باشید که نویسنده با تجربه میگه این کار خیلی افتضاحه. من راه خودم رو میرم. و از سوی دیگه نوقلم یا جوونی که تازه شروع به نوشتن کرده میگه این کار خیلی افتضاحه. باید دیگه از ادامه کار منصرف بشم. هرگز به این فکر نکنید که از ادامه کار باید منصرف بشید. جیمز ای میشنر میگه که هرگز خود رو نویسنده خوبی نمیدونم. هر کسی که میخواد از این بابت مطمئن بشه باید یکی از نسخه های اولیه من رو بخونه. اما ادعا میکنم که یکی از بزرگترین بازنویس های دنیا هستم. و به عنوان نکته پایانی ارجاعی بدم به نقل قولی از ارنست همینگوی که یک بار دیگه هم تکرارش کردم. اون میگه پیشنویس اولیه هر داستانی افتضاحه و شاید مزخرف‌تر از اون نشه. و در واقع با بازنویسی و چند بار بازنویسی یک داستان هست که اون کار خوبی از آب در میاد. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا، کتاب 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی را خدمتتان معرفی کردیم و قسمت‌هایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
نکنه همون هنرستان فنی رو میگی؟
چی؟ کدوم هنرستان؟
فوری دفترچه های روی میز و بالا و پایین کردم. بالاخره دفترچه هنرستان محبوبم رو پیدا کردم. نگاش کنین، همین هنرستان رو میگم. شاید اگه زنگ بزنین قبولم کنن. راستش قبلا یه بار بهشون زنگ زدم. از همه شهرها دانش آموز قبول میکنن. مامان دفترچه رو گرفت.
تو زنگ زدی؟ کی؟
عینکش رو روی چشماش گذاشت و به دفترچه نگاه کرد.
اما توی دفترچه نوشته شده فقط دانش آموزای با معدل بالا رو پذیرش میکنن گریگوری. اما تو که معدلت؟
و بعد هر سه سکوت کردیم. فرداش طبق معمول رفتم مدرسه. پس فرداشم بازم رفتم مدرسه. هفته بعدم همینطور. دیگه بهش فکر نمیکردم. نه به قبولی توی هنرستان، نه به ساختن وسایل جدید. دیگه چیزی برام اهمیت نداشت. وسایل اضافی اتاق، لگوها و وسایل بازی رو توی کارتون ریختم و دادم به پسرمو. دیگه با وسایل به در نخور چیزای جدید نمی ساختم. عوضش توی خونه میموندم و روی کاناپه دراز میکشیدم. ساعتها به صفحه تلویزیون نگاه میکردم. شبا زودتر از همیشه توی تخت میرفتم. اما دیرتر از همیشه خوابم میبرد. به سقف تاریک اتاق خیره می شدم و به چیزی فکر نمی کردم. دستام دیگه به درد نمی خوردن. مثل دو تیکه چوب اضافی دو طرف بدنم افتاده بودن. بیشتر این کاری که می کردن روشن کردن تلویزیون و باز کردن در بطری نوشابه بود. گاهی خیال می کردم دست ندارم. قبلنا به این که دیگران منو احمق فرض می کردن اهمیتی نمی دادم. اما حالا اطمینان داشتم که کمهوش واقعیم. با خودم میگفتم حسن شاید همین روزا گوشام دراز شه و دم در بیارم. حال روز خوبی نداشتم. حتی رفتم به خونه بابزرگم هم سر حالم نمیکرد. هیچکی حالمو نمیفهمید. حتی بابزرگ کسی که همیشه شاگرد ممتاز بوده چطوری حال منو درک میکنه ها؟ مگه تا حالا کسی بهش گفته خنگ؟ رفتارای مامان و بابام هم بدتر از همیشه بود. دیگه ازشون انتظاری نداشتم. حتی فکر میکردم مامان و بابا بیشتر از من به کمک احتیاج دارن. یه هفته میشد که با هم قهر بودن. هیچ وقت انقدر سرد و بیروح ندیده بودمشون. کاری از دستم بر نمیومد. برای همین تصمیم گرفتم کار نکنم. بهترین راه همین بود. شاید اینطوری به خودشون میومدن. البته مطمئن نبودم. یه روز از طبق معمول جلوی تلویزیون چرت میزدم که تلفن زنگ خورد. بابا بزرگ با صدای قبراقی پشت تلفن گفت: هی پسر جون، دیگه از بابا بزرگ پیرت خبر نمیگیری یا؟ ببخشید بابا بزرگ، جدیداً واقعا بی‌حوصله‌ام. ول کن گریگوری، گوش کن ببین چی میگم. امشب صاحب رستورانی که بهم میز سفارش داده برای شام دعوتم کرده، البته به شرط اینکه کارشو تا عصر تموم کنم. هنوز یکم از کارش مونده. ببینم، نمیخوای امشب یه شام درست و حسابی با هم بخوریم؟ فوری آماده شدم و به کارگاه رفتم. قبل غروب کار ساختن میز رو تموم کردیم. عصر قهوه خوردیم و راه افتادیم تا بریم رستوران. شب شده بود. توی رستوران بزرگترین استیک ممکن رو سفارش دادم. تازه با کلی سالاد و سیب زمینی و مخلفات. مدت‌ها بود اینطوری اشتها نداشتم. با بزرگ گفت: میبینم حسابی سرحال شدی گرگوریا. اساس مخصوصم به سالادت بزن، خیلی خوشمزه است. خیلی به هم کمک کردی، باید حسابی بهت خوش بگذره. شما چیزی نخوردین بابا بزرگ؟ هنوز نصف بشقابتون دست نخورده است. میل ندارم راستش. قبل کارگاه مام بزرگ یه نهار حسابی به هم داد. میشناسیش که؟ راست نمیگفت. تازگی ها ضعیف و کم اشتها شده بود. بعد شام صاحب رستوران دعوتمون کرد توی آشپزخونش. آشپزخونه پر از ظرف و ظروف گنده و خوراکی جور و جور بود. یه پسر نوجوان گوشه سالن سیب زمینی پوست میکند. اولین بار بود همچین صحنه ای میدیدم. شاید نزدیک 1000 تا سیب زمینی جلوی پاش ریخته بود. مثل یه کوه، منتها کوه سیب زمینی. همشون رو باید خودش پوست میکند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آسمان تا زمین، سمت چپ و سمت راست، فرشته‌ای مهربان مراقب کودکاست. هر کودکی که خوبه با پدر و مادرش، از آسمان میریزه ستاره روی سرش، به آسمان میبرد نام او را فرشته، کارهای خوب مرا در دفترش نوشته. آهای فرشته، امروز نمره من را بگو، من کودک خوبیم، ستاره های من کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندلکای خندرو، آهای شیرین زبانای بانشات، سلام سلام سلام. سلام میگیم به شما بچه های با ادب و سلام به شما دخترای مهربان. یک سلام مخصوص و کاغذ پیچ هم خدمت شما کلانه عزیز و پدر و مادرای دوست داشتنی. روزتان بخیر و نیکی. در یک روز دیگه از زمستان زیبا و سفید پوش به خانه های شما دوستای خوب ما آمدیم. خب چی گپا، چی خبرا، چی حال و احوال دارین؟ الهی که خوش و خورم و خندان باشه نازنینا. غم و غصه بدلایتان نباشه، جور و سلامت باشین و در جمع خانواده هایتان با خوبی و خوشی زندگی کنین. امروز هم مثل هر روز ما با مدت 15 دقیقه همراهی شما دوستای نازنین ما هستیم. میدانیم که شما برنامه خودتان تنها نمیمانین، به شاپرک خیلی خوش آمدین. خب ما 2 تا شماره داریم که شما عزیزای مهربان میتونین بر ما از طریق این 2 تا شماره پیامکایتان ارسال کنین. شماره ما برای دوستایی که در افغانستان زندگی میکنن این هست: 07947171444. و برای دوستای گل ما که در ایران زندگی میکنن این شماره هست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. اگر گفتنی دارین، اگر کدام خاطره جالب دارین یا هر گپ دیگه که دارین، میتونین به برنامه خودتان از طریق این 2 تا شماره پیامکایتان رو روان کنین. مثل میثم جان دوست خوب خودتان. میثم جان نوشته کرده که: خاله جان سلام، میشه بگوین که همی کرونا کی خلاص میشه؟ کی میتونیم به کوچه براییم و مثل سابق فوتبال بازی کنیم؟ بلا ببره کرونا را. قنده خاله میثم جان، معلوم میشه که خودت از همون بچه های خوبی هستی که مسائل صحیح را رعایت میکنی و از خانه هم بیرون نمیبری. آفرین به خودت، شاباس. جان خاله خود، دانشمندا دارن تلاش میکنن که واکسن این بیماری را جور کنن، اما فعلا مؤثرترین کار همین کار است که خودت و دیگه دوستای ما انجام میتین، یعنی از خانه نمیپرین و اگر ضرورت پیش بیایه ماسک میزنین و دستایتون هم با آب و صابون مرتب میشوین. انشالله که خیلی زود رنگ کرونا از دنیا گم میشه. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی میثم جان.
شما قنده خاله که بخیر کلان شوین و کارو کمایی نیاز دارین. اگه همیان از خودتان پرسان کنم بیشترتان خواد گفتین که میخواییم دکتر شوام یا میگین مچم انجینیر، پیلوت و ای تو شغلا را خوش دارین و انتخاب میکنین. خیلی هم عالیستا، اما در یک کشور بغیر از چند تا شغل و شغلهای فراوانی نیاز است عزیزه خاله. هر شغلی هم که مفید باشه و گره از کار مردم باز کنه خوب است. فرقی هم نمی کنه که چی باشه. در ضمن یک گپ دیگه، بعضی از شغلا به محل زندگی مردم